اتنای صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد سقوط ولسوالی خانابات ولایت کندز به دست مخالفین مسلح. امریکا دوباره طیاره های بزرگ به مفکن B-52 را در افغانستان استفاده میکند و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا.
سلام، توجه نمایید به سرخط اخبار. قمندانی امنی کابل میگوید در انفجار ماین مغناطیسی بالای موتر نورنجر امنیت ملی یک تن زخمی شده است. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که برای سومین روز جنگ در ولسوالی حصارک جریان دارد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه بدون اعلان قبلی به ایران سفر کرده است. تفصیل اخبار. قمندانی امنی کابل میگوید در انفجار ماین مغناطیسی بالای موتر نورنجر امنیت ملی یک تن زخمی شده است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قمندانی امنی کابل امروز به رادیو آزادی گفت که این انفجار در ساحه قلعه زمانخانه مربوط حوزه 16 امنیتی رخ داده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. روز پنجشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته نیز دو انفجار مشابه در منطقه چهارراهی صحت‌آمه و چهارراهی ترافیک کابل صورت گرفت که سبب کشته شدن زخمی شدن 4 تن گردید. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که برای سومین روز جنگ در ولسوالی حصارک جریان دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت نیروهای هوایی و کماندو به این ولسوالی رسیده و درگیری ادامه دارد. با گفته آقای خوگیانی هنوز هم ولسوالی حصارک در تصرف نیروهای امنیتی افغان است و تلفات سنگین به مخالفین مسلح وارد شده است. از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت ولسوالی حصارک به دست آنها افتاده و مقدار زیاد سلاح و مهمات را نیز به دست آوردند، اما مقامات ولایتی ننگرهار این ادعا را رد می کند. نیروهای امنیتی افغان پس از بازگشایی سرک بغلان قندوز قرار است امروز شنبه عملیات تصفیه‌ای را در این مسیر ادامه دهند. جنرال عبدالغفار قمندان قلوهای دوم قلوردوی 209 شاهین این مطلب را دیشب از خط اول نبرد در ولسوالی بغلان مرکزی به رادیو آزادی بیان کرده گفت پس از عملیات تصفیه‌ای تصمیم بر این شده تا پسته های جدید در مسیر سرک بغلان قندوز ایجاد گردد و امنیت شاهراه به طور دوامدار تامین شود.
عملیات پاکسازی را در اطراف یعنی سرک دامان تن پسته گذاری میکنیم و کوشش میکنیم طوری بسازیم که امنیت سرک در دراز مدت مطمئن باشه و هر روز ما خطر شکنندگی از این شما رو نیازاره.
قمندان لوای دوم قلوردوی شاهین گفت در این درگیری ها بیش از 40 جنگجوی طالب به شمول 5 قمندان سرشناس آنها تلف گردیدند، اما طالبان میگویند تا هنوز قسمت های از این شاهراه در دست دارند. یک هیئت مشترک سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد روز گذشته عازم کابل شد. این هیئت در روز اول سفر 3 روزه خود به کابل از روز بین‌المللی بشر دوستی تدلیل نمود. معاون سرمنشی ملل متحد در امور کمک‌های بشری به شرق میانه و آسیا راشد خلیکوف اظهار داشت از سه یک بخش مردم افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. از این رو سازمان ملل متحد باید در این ساحه کمک‌های کوتاه‌مدت و درازمدت را برای آنها مد نظر بگیرد. در این هیئت معاون سازمان همکاری اسلامی در امور بشر هاشم یوسف و رئیس صندوق وچی این سازمان شیخ عبدالعزیز الاتایی تعهد نمودند که سازمان همکاری اسلامی کمک‌های خود را به افغانستان بیشتر خواهد ساخت، اما در این مورد توضیحات بیشتر نداد. ادامه خبرها. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی به ایران سفر کرده است. خبرگزاری اناتولی ترکیه با اعلام این خبر گفت وزیر خارجه ترکیه در راه سفر به هند به شکل غیر مترقبه ساعتی را در تهران برای گفتگو با مقامات این کشور گذرانده است. این خبرگزاری به نقل از آقای چاوشوغلو گفته است که در سفرش به تهران درباره بحران سوریه با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز تایید حضور وزیر خارجه ترکیه در تهران گفته است. او درباره آخرین تحولات منطقه و روابط دو جانبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است. این سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران یک هفته پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به انقره انجام می‌یابد. ایالات متحده میگوید طیارهای جنگی را در سوریه موظف ساخته است تا از قوای عملیات خاص آمریکا و متحدین آن در برابر طیارهای جنگی رژیم سوریه در شهر شمال شرقی حسکه حمایت کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تورن جیف دیویس اظهار داشت قوای آمریکایی محافظت نظامی هوایی را در نزدیکی این شهر بیشتر ساخته و به دمشق هشدار داده است که در برابر حملات از قوای ائتلاف دفاع خواهد کرد. او گفت گروه های کوچک کماندوی آمریکا در این منطقه هستند و به جنگجویان دموکراتیک سوریه که می خواهند رژیم بشار الاسد را سرنگون سازند تعلیم می دهند. قوای حکومت سوریه در روزهای اخیر مناطق تحت کنترل کردها را در حسکه بمباران کرده و سبب شده است که هزاران نفر این شهر را ترک کنند. رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استعفا داد. کنارگیری پاول منافورت بعد دنبال نشر گزارش‌ها در ارتباط با کار تبلیغاتی وی برای حزب یک سیاسی در اوکراین که از حمایت روسیه برخوردار بود صورت گرفته است. دونالد ترامپ در یک اعلامیه از کار آقای منافورت در کمپین انتخاباتیش استقبال کرد و از او به عنوان یک کارمند حرفه‌ای حقیقی یاد کرده است. پاول منافورت یکی از مشاورین ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین و حزب سیاسی وی بود. اداره مبارزه با فساد اداری اوکراین در اوایل ماه گذشته گفته بود آنها اسناد و شواهد در دست دارند که نشان می‌دهند که به آقای منافورت در نظر بود $12 میلیون پول پرداخته شود، اما این اداره گفت روشن نیست که او این مقدار پول را به دست آورده و یا نه. و گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر یک پوسته پلیس در دامنه مسکو را به عهده گرفته است. در این حمله هر دو حمله کننده کشته شدند. گروه دولت اسلامی از طریق خبرگزاری به نام اماق که به این گروه تعلق دارد در این مورد معلومات داد. کمیته تحقیقات روسیه بیان کرد که دو حمله کننده از چچنیا بودند که با تبر و اسلحه روز 17 آگوست بر این پوسته پلیس حمله کردند. به گفته مقامات روسیه یکی از آنها در جریان حمله با فیر پلیس کشته شد و دیگر در وقت مقاومت مسلحانه از پا درآمد. دو پلیس هم در این حادثه زخمی شدند که جراحات یکی از آنها شدید می باشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 است. در دوام برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز به دست مخالفین مسلح سقوط کرده است. طیارهای B-52 آمریکایی دوباره به فضای افغانستان به پرواز می‌آیند. یک مقام وزارت دفاع گفت
طیارات B-52 خدمات استفاده خواهد شد که موضوعی دشمن که در کوه‌ها یا در جاهای باشه که دیگر طیارات نتوانند که او را تخریب کنند.
راه کندوز بغلان برای ترافیک باز شده و مخالفین تلفات سنگین دادند. یک مقام نظامی کندوز میگوید
روزمه را به کندوز وصل کردیم، یک قطار اکمالاتی ممطیر شد، عبور و مرور وسایط غیر نظامی و ملتحمیل جریان داره.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. توضیحات در مورد حملات هوایی روسیه از خاک ایران بر شورشیان در سوریه. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد.
بغل ولسوالی قرقین تنسال می شاید تخریبات دریای آمو بسیار زیاد است. فعلا قریه دینار تخریبات دریای آمو بیخی شدید است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا گفتیم ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز به دست طالبان سقوط کرده است، اما متاسفانه برق در منطقه نیست و ما کوشش داریم که با خبرنگار رادیو آزادی در خود منطقه تماس بگیریم. تا زمانی که خبر تلفنی از منطقه میرسد گزارش دیگری را به نشر میرسانیم. قوای هوایی ایالات متحده طیارات بمفکن نوی B-52 را بار دیگر وارد عملیات هوایی در جنگ افغانستان میکند. به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، این تیارات در حملات قوای نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی نقش مهمی داشتند. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا به این ارتباط گفته شده که پروازهای تیارات B-52 در افغانستان به زودی آغاز می شود. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری رادیو آزادی را نشر می کند.
رئیس ارکان قوای هوایی ایالات متحده آمریکا در این هفته اثرگیری دوباره پرواز تیارات به مفکن نو B-52 را برای کمک به نیروهای امنیتی در جنگ افغانستان اعلان کرد. جنرال دیوید گولدوین در یک اعلامیه گفت ما تیارات B-52 به مفکن آمریکایی را بار دیگر در فضای افغانستان به پرواز درآوردیم. اما در اعلامیه گفته نشده که پرواز این تیارات در افغانستان چه زمانی اثر گرفته شده است. وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان از تیارات به مفکن B-52 استفاده کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت از این تیارات در مواردی که مواضع مستحکم مخالفین باشند استفاده می شوند.
ما میگه شنیدم جنرال سیستم گفته که ما تیارات B-52 استفاده می کنیم. در اینا استفاده کنه قسمت استفاده خرچ شود که مواضع بسیار مستحکم دشمن که در کوها یا در جاهای باشه که دیگه تیارات نتانند که او را تخریب کنند ممکن در او جهه زده شود. ما میخواهیم در قسمتش مال
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود گفت این تیارات قوای افغان را در نبرد علیه مخالفین خیلی کمک خواهند کرد. جنرال وزیری افزود دستور پرواز این تیارات به دست قوای هوایی افغان نه بلکه نیروهای ماموریت حمایت قاطع صلاحیت دستور پرواز این تیارات را دارند. اعلامیه وزارت دفاع آمریکا می افزاید که تیارات B-52 همزمان 27 بم و راکت را برای کمک در عملیات بر ضد تروریسم انتقال داده می توانند. تیارات B-52 امریکا بعد از آن عملاتشان را در افغانستان دوباره اثر می گیرند که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ماه جون امسال ادعا داد که برای کمک به نیروهای امنیتی افغان جهت سرکوب شورشیان طالب از قوای هوایی بیشتر کار گرفته شود. قوای هوایی امریکا از ماه جون سال 2016 میلادی به این سو 800 پرواز و 140 حمله هوایی را در افغانستان انجام دادند. رسانه ها گزارش دادند که بیشتر حملات نیروهای امریکا در ولایت های ننگرهار و هلمند راه اندازی شدند. قوای هوایی در ولایت ننگرهار بر ضد جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و در ولایت هلمند بر علیه شورشیان طالب در نبردند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم، ولسوالی خانابات ولایت کندوز به دست طالبان سقوط کرده است و توانستیم با خبرنگار رادیو آزادی در منطقه به تماس بگیریم و اکنون اجمل آریان در خط تلفن است و از او می‌پرسیم که وضعیت در خان‌آباد چطور است، مشکلات در اینجا چطور است، تلفات ملکی رسیده به مردمیان. اجمل، خبر تازه درباره ولسوالی خان‌آباد چیست؟
سلام با شما و با شنونده های رادیو آزادی. اولی ساعت 4 بجه امروز طالبان مسلح از چندین استقامت بالای ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز حملات تهاجمی را آغاز کرده بودند که در نتیجه اولی ساعت 8:30 بجه امروز این ولسوالی با دست طالبان مسلح سقوط کرد. حیات الله امیری ولسوالی خان‌آباد با رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود مهمات و نرسیدن نیروهای تازه به این ولسوالی با دست طالبان مسلح سقوط کرد و گفت که همکنون نیروهای دولتی به طرف شرق ولسوالی خان‌آباد یک تپس با نام قلعه جنگی میگن که در اوج سنگرگزین شدن. در این زمان شیرعزیز قاموال قماندان زون 88 سپینزر در ولایت کندوز سقوط ولسوالی خان‌آباد را تایید میکند و میگوید که فعلا نیروهای تازه نفس به سوی ولسوالی خان‌آباد در حرکت هستند. از سوی دیگر باشندگان ولسوالی خان‌آباد میگویند که با انواع مشکلات سردوچار هستند و افراد ملکی هم میگن که تلفات وارد کرده، اما منابع رسمی تانوس در مورد تلفات افراد ملکی چیزی نگفتند. از سوی دیگر زبیورا مجید که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند و ایمیز میگید که ولسوالی خانواد را کاملا تصرف کردند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی از ملاریان بود که از سقوط ولسوالی خانابات ولایت کندز خبر میداد. در برنامه‌های بعدی باز هم در مورد وضعیت ولسوالی خانابات صحبت‌های خواهیم داشت، چون مقامات حکومتی گفتند که قوه‌های تازه نفس به طرف منطقه در حرکت است و جنگ‌ها هنوز ادامه دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مقامات در ولایت بغلان می گویند شهرهای کندز بغلان که از چند روز بدین سو بخش های از آن در کنترل طالبان بود، باز و طالبان از ساحات نزدیک به این شهرها رانده و تعداد زیادشان کشته و زخمی شدند. شهرهای بغلان کندز که از ولسوالی نامن بغلان مرکزی میگذرد، یگانه راه رفت آمد بین ولایت کندز، تخار و بدخشان است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
جنرال عبدالغفار، قماندان لوای دوم قول اردوی شاهین که در خط نبرد در ولسوالی بغلان مرکزی قرار دارد، میگوید شهرهای کندز بغلان باز شده و مخالفین که بخش‌های از آن را در کنترل خود داشتند با دادن تلفات سنگینی مجبور به عقب نشینی شدند.
مقاومت دشمن سخت شدید بود، ولی بالاخره تانستیم در ظرف 6-7 ساعت 10 ساعت جنگ خط مقاومت دشمن را بشکنانیم. رزم را به کندز وطن کردیم، یک قطار اکمالاتی ممتیر شد. عبور و مرور ساحات غیر نظامی و ملکی دوامدار شب و روز همیال جریان داره. مسیر راه کاملا تامین امنیت شده.
او که شام جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود در ساعات آینده عملیات گسترده تری برای پاکسازی کامل اطراف شهرهای بغلان کندز از وجود مخالفین آغاز و با افراز پوسته های جدید امنیت این شهرها را به طور دوامدار تأمین خواهند کرد
و عملیات های پاکسازی را سرسترده در اطراف یعنی فرق در شعای الا دو کیلومتر سه کیلومتر فردا ادامه میتونیم تا بقایای دشمن اگر موجود باشد سرکوب شود و پوسته گذاری میکنیم. محلاتی که احتمال عبور و مرور دشمن است بین پوسته‌ها و بسها را جابجا میکنیم و کوشش میکنیم طوری بسازیم که امنیت سرک در دراز مدت مطمئن باشه و هر روز ما خطر شکنندگی از این مار دشمن را نیازاره.
این جنرال اردو که برای پیشبرد عملیات نوید 14 به بغلان آمده است، در مورد تلفات مخالفین دولت در این عملیات میگوید
تلفاتی که دشمن داده در بین 40-41 نفر که در بین تلف شده ها 5 شخصیت سرشناس طالبا و قماندانای محلیشان نامایشان به چشم میخوره. تعداد مجروحین دشمن بین 30-35 نفر گفتند. تعداد مجروحین ما هم داریم که کاملا غیر قابل مقایسه است با تلفاتی که دشمن داده.
و اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان مسلح، با رد گفته های این مقام اردو ادعا کرده که آنها هنوز بخش های از این شهرها را در کنترل خود دارند و تلفات هم به نیروهای دولتی وارد کردند. مقامات امنیتی بغلان این ادعای طالبان را رد کرده و گفتند که راه باز است و طالبان با دادن تلفات زیادی مجبور به عقب نشینی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
در ولسوالی خانابات ولایت کندز شماری از سربازان اردوی ملی شکایت دارند که در حلقه معاصره طالبان مسلح گیر مانده و خطر از بین رفتنشان هر لحظه بیشتر می شود. سربازان که در حلقه محاصره ماندند از باشندگان اصلی ولایت کاپیسان. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از کاپیسا گزارش دارد که با هم می‌شنوید.
شماری از سربازان اردوی ملی که از باشندگان اصلی ولایت کاپیسان و در حال حاضر در ولسوالی خان‌آباد قندوز در سنگر جنگ قرار دارند میگویند یک گروه 80 نفری از آنان در محاصره قرار دارد و خطر از بین رفتن آنان از سوی طالبان تهدیدشان میکند. این شکایت کنندگان از نیروهای اردوی ملی میگویند از 3 روز بدین سو حلقه محاصره آنان توسط طالبان مسلح تنگتر شده میرود.
پیام هستم از ولایت کاپیسا. در نیمرایی ملرغی میگوین پوستای او طرف ما مکمل سقوط کرد تانی شار خان آباد هست دیگه این طرف ما پوستا سقوط کرد دیگه تن همیجا در این ملرغی پوسته ما مانده تا همیجا ضربتی و کماندو فعلا موجود هست زده را ایستم دیگه جنگ در مازمی سه روز هست که همیجا ماسر هستم دیگه دمی بچه های هم که از طرف شام خود را جنگ و پوسته او طرف ما سقوط کرد کمکی هم هست برشان کمکی که یک بنده زد گره 14 نفر هم تانگاه دایتاب ورده دانب دور کرد از گفتتین گهین که بکشین متان بالا شده نوار کشتین.
این سربازان همچنان میگویند به دلیل نرسیدن مواد غذایی و مهمات برایشان با سرنوشت کشته و یا اسیر شدن نزدیک میشوند.
مواد غذایی درست میشن نان و پاک میخن. از تسخیزات دیگه نجیب آباد دیگه مهمات هم نیست دیگه دزمز نداریم. شاید دیگه که درست دشمن رفتیم کس ما زنده کس ما مرده دیگه.
اما مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند نیروهای اردوی ملی در ولسوالی های امام صاحب و خان آباد ولایت قندوز از حمایت قوای هوایی برخوردارند و با مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیرد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در این مورد ناوقت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
قطعات ما فعلا در اولسوالی خان‌آباد همچنان در قلعه زال و امام صاحب به شکل خوبش وظایف خود انجام میدن و ما کوشش به این داریم که ما مزیار رو در وقت معینش از نگاه سلام مهمات و یا شد اینا رو اکمالات بکنیم و قوای هوایی افغانستان فعلا توانایی از این داره که همه پست‌های ما رو در هر جا داره اکمالات بکنه.
با این حال خانواده های سربازانی که در صفوف جنگ در ولایت های نارام مانند قندوز و هلمند قرار دارند از باشندگان ولایت کاپیسا به دلیل روبرو بودن اعضای خانواده ایشان با مشکلات و خطرات ناشی از جنگ همواره دلهره و نگرانی دارند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و حالا هم سلطان محمد سرور مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه دیپلمات در شماره تازه خود یک مطلب درباره روابط افغانستان، پاکستان و هند نشر کرده است. عنوان این مطلب می‌گوید افغانستان میان هند و پاکستان قرار گرفته است. روزنامه می نویسد که افغانستان چون پس از فروپاشی اتحاد شوروی تنها ماند، قربانی جنگ داخلی شد. کشورهای همجوار اطراف مختلف این جنگ را کمک می کردند تا اینکه پاکستان توانست که از طالبان در افغانستان حمایت کند و آنها مناطق وسیع کشور را زیر تصرف خود درآوردند. روزنامه می نویسد که از سوی دیگر هند و پاکستان پس از استقلال خود درگیر خصومت و دشمنی با هم بوده و در صدد تقویت هرچه بیشتر امنیت خود می باشند. این هر دو کشور اتمی تکنیک نظامی به دست آورده با کشورهای پرقدرت جهان روابط ایجاد کرده اند. دیپلمات می نویسد که هند پس از سقوط رژیم طالبان به مصرف 2 میلیارد دلار پروژه های انکشافی در بخش های زراعت، صحت عامه، آموزش و عرصه های دیگر در افغانستان برا انداخته است. اما پاکستان این اندازه کمک با افغانستان نکرده است و چون خود به کمک های چین و امریکا نیاز دارد از کمک دهلی نو با کابل چندان راضی نیست. دیپلمات می افزاید که اسلام آباد یک افغانستان با ثبات و شکوفا در صورتی می خواهد که زیر نفوذ پاکستان باشد و رابطه محدود با هند داشته باشد. روزنامه دیپلمات می نویسد که افغانستان آرزوی کمک هایی که از هند دریافت کرده از پاکستان ندارد، ولی می خواهد که این کشور از حمایت طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های دهشت افغان دست بکشد. دیپلمات می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی بارها از پاکستان تقاضا کرده که جنگ نااعلان شده خود علیه افغانستان را متوقف سازد و پناهگاه های شبکه حقانی و طالبان در خاک خود را از میان بردارد. روزنامه می نویسد که پالیسی عمق استراتژیک که اسلام آباد آن را به ارتباط افغانستان دنبال می کند، پاکستان را در یک وضعیت دشوار قرار داده و روش دوگانه این کشور به نوشته مقاله برملا شده است. از یک سو به شبکه حقانی و طالبان پناهگاه امن می دهد و در عین زمان امیدوار ادامه همکاری واشنگتن است. ولی امریکا با متوقف ساختن کمک نظامی 300 میلیون دلار خود به پاکستان خشم و نارضایتی خود را از این روش ابراز داشته است. در این میان نیویورک تایمز درباره صنعت و اقتصاد کلالها در افغانستان یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد تعداد افغانان که برای میله به رودخانه استالف در شمال کابل می رفتند اکنون به علت ناگواری وضعیت امنیتی کاهش یافته است. در حالی که مردم بسیار وظایف خود را از دست داده اند، کسانی که به استالف می روند مانند سابق از کلالهای محل ظرف نمی خرند. نیویورک تایمز می نویسد که کلالهای استالف اکنون ظرفهای خود را به شکل دورگرد عرضه می کنند. خارجیانی که سابق با جیبهای پر به میله استالف می رفتند اکنون تعداد آنها نیز اندک شده است. نیویورک تایمز از مؤسسه های هم یادآوری می کند که با کلالهای استالف کمک می کردند ولی کوچیدند و اکنون دفاتر آنها در منطقه مسدود شده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. اگرچه بحث و مناقشه علنی در برای مسائل حساس امنیت ملی در ایران ندرتن رخ می دهد، ولی استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی در شمال غرب ایران باعث یک سلسله مناقشات محتاطانه در این کشور شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
مقامات ایران گفتند اقدام بی سابقه استفاده روسیه از یک پایگاه نظامی ایران که مداخله این کشور و روسیه در جنگ داخلی 5 ساله در سوریه را عمیق‌تر می‌سازد، یک بخشی از همکاری استراتژیک دو کشور در مبارزه در برابر دهشت افغانی به شمار می‌رود. ولی این همکاری باعث نگرانی در واشنگتن شده است که روابط آن با مسکو به سردترین مرحله بعد از جنگ سرد گرایده است. امریکا، روسیه و 4 کشور دیگر پرقدرت جهان سال گذشته یک توافق اتمی مهم با ایران امضا کردند که به اساس آن برنامه اتمی این کشور در بدل رفع تعزیرات بین المللی مهار شد. یک عضو ارشد پارلمان ایران گفت استفاده تیاره‌های روسی از پایگاه شهید نوژه در همدان به موافقه شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته است. این شورا زیر ریاست رئیس جمهور روحانی و رهبران ارگان‌های عدلی و قضایی اردو، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر اداره‌های پرقدرت قرار دارد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه گذشته که تیاره‌های روسی برای اولین بار با استفاده از پایگاه نوژه در سوریه بمباردمان کردند، گفت که تهران و مسکو در برابر دهشت افغانان در سوریه که ساحه فعالیت خود را وسعت بخشیدند، همکاری بسیار خوبی دارند. روسیه و ایران از همپیمانان بسیار نزدیک رژیم بشار اسد در سوریه اند. این دو کشور با وی کمک کردند که پس از 5 سال جنگ داخلی مرگبار باز هم در قدرت بماند. سعید برزانی، یک کارشناس مقیم لندن، میگوید همکاری نظامی استراتژیک تهران با روسیه قابل ملاحظه است، به خصوص با توجه به اینکه ایران اتهام وارد کرده است که واشنگتن در تطبیق توافقنامه اتمی سستی میکند. او میگوید بعد از اینکه دستگاه نظامی ایران امید مشارکت با آمریکا را از دست داد، میتوان گفت که حداقل اکنون بیشتر مایل است با روسها کار کند. آقای برزانی به ارتباط رقابت تلخ تهران و ریاض در منطقه میافزاید که همکاری استراتژیک ایران با روسها، سعودیها را که یک پالیسی رویارویی با تهران را اعلان کرده اند، به خصوص عصبانی میسازند. اما استقلال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک شعار عمده رهبران این کشور بود است و آنها همیشه می گفتند که نه شرقی و نه غربی. مقامات ایرانی زیر سؤال قرار دادن مشروعیت استفاده روسها از یک پایگاه نظامی این کشور و نگرانی تفریط درباره حاکمیت ملی ایران را علنا رد کرده می گویند که این اقدام مغایر قانون این کشور نیست. قانون ایران به کدام پایگاه نظامی خارجی در این کشور اجازه نمی‌دهد. مقامات ایران اصرار می‌ورزند که پایگاه هوایی نوژه را به روسیه نسپرده‌اند. ولی الکس واتانکا، یک کارشناس ارشد مسائل ایران در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، به رادیو آزادی گفت که مقامات ایرانی به دشواری می‌توانند چگونگی همکاری خود با روس‌ها را توضیح دهند. او می‌گوید این مفهوم و نظر که جمهوری اسلامی ایران در یک کشور اسلامی دیگر سوریه با روسیه مسیحی دست همکاری داده است، یک سلسله سوال‌های دشواری ایجاد می‌کند که بدون شک توجیه آن در چند روز یا هفته‌های آینده برای رژیم ایران دشوار خواهد بود.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان جهان از فرشته ندا.
مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند که صبح امروز ولسوالی خان‌آباد این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرد. قماندانی امنی کابل میگوید در انفجار ماین مغناطیسی بالای موتر رنجر امنیت ملی یک تن زخمی شده است. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که برای سومین روز جنگ در ولسوالی حصارک جریان دارد. نیروهای امنیتی افغان پس از بازگشایی سرک بغلان قندوز قرار است امروز شنبه عملیات تصفیه‌ای را در این مسیر ادامه دهند. مولود چاوشغلو وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی به ایران سفر کرده است. ایالات متحده میگوید طیاره‌های جنگی را در سوریه موظف ساخته است تا از قوای عملیات خاص آمریکا و متحدین آن در برابر طیاره‌های جنگی رژیم سوریه در شهر شمال شرقی حسکه حمایت کند. رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استعفا داد. و گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر یک پست پلیس در دامنه مسکو را به عهده گرفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. چرا شورشیان افراطی دشمن آثار تاریخی و میراث‌های فرهنگی هستند؟ خبرگزاری فرانس پرس گزارش نوشته است که در آن تخریب آثار باستانی توسط گروه‌های تندرو مذهبی در جهان بررسی شده است. در این گزارش از آبدات تاریخی تخریب شده در سوریه، عراق، افغانستان و لیبیا یادآوری شده است. امید مرزبان مروری دارد بر این گزارش.
تیمبوکتو شهر است که آبدات تاریخیش ثبت یونسکو هستند. این شهر در کشور مالی برای چندین ماه تحت حملات شدید تندروان اسلامگرا بود. در ماه جون سال 2012 تندروان گروه‌های وابسته به القاعده 14 آبده تاریخی این شهر را ویران کردند. قدامت تاریخی شماری از این آبدات و مقبره‌ها به قرن‌های 15 و 16 می‌رسید. قرن‌هایی که دوران طلایی شهر تیمبوکتو در بخش‌های اقتصادی و علمی دانسته می‌شوند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که انتظار می‌رود روز دوشنبه محکمه جهانی جرایم شخصی را محاکمه کند که متهم به ارتکاب جرایم جنگی و تخریب آبدات تاریخی در شهر تیمبوکتو است. گروه‌های تندرو اسلامی در افغانستان نیز از تخریب آبدات تاریخی دست نگه نداشتند و مهمترین آثار تاریخی این کشور مجسمه‌های بودا در بامیان را تخریب کردند. ملا عمر رهبر پیشین طالبان در سال 2001 دستور تخریب مجسمه‌های بودا را داد، زیرا به باور او موجودیت آنها در یک کشور اسلامی ناروا بود. پس از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان، اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو آثار باستانی بامیان را در فهرست میراث‌های فرهنگی خود ثبت کرد. آبدات تاریخی سوریه نیز از چشم سازمان‌های تندرو مذهبی پنهان نماندند و گزارش خبرگزاری فرانس پرس گروه‌های یاغی و تندروان اسلامگرا بیش از 900 اثر باستانی سوریه را تخریب کردند. در ماه سپتامبر سال گذشته شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی دو معبد را که یونسکو در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان آنها را جا داده بود ویران کردند. یکی از این معابد بیش از 2000 سال قدامت تاریخی داشت. خبرگزاری فرانس پرس همزمان با این به تخریب آثار باستانی در عراق توسط شورشیان اسلامگرا اشاره میکند. خبرگزاری تخریب این آثار را بخشی از کمپاین وسیع میداند که توسط شورشیان گروه دولت اسلامی تحت نام تصفیه فرهنگی راه اندازی شده بود. این تندروان در ماه فوریه سال 2015 ویدیویی را نشر کردند که در آن دیده می شود مجسمه های دومین موزیم بزرگ عراق واقع در شهر موصل تخریب می شوند. در جریان همین ماه همچنان کتاب های تاریخی و نگارش های قدیمی آتش زده شدند. یکی دیگر از کشورهایی که آثار باستانی آن را اسلامگرایان تندرو تخریب کردند لیبیا است. در سال 2012 آنها مقبره الشعب الدحمان را که یکی از میراث‌های با ارزش تاریخی لیبیا بود تخریب کردند. و در نهایت الجزایر، جایی که از دهه 1990 به این سو تندروان در صدد تخریب آثار باستانی هستند. ظاهرا در بخش‌های از الجزایر هنوز هم آثار باستانی محفوظ نیستند و توسط نیروهای تندرو اسلامگرا تخریب می‌شوند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شاید حاجت به بیان نباشد که در این برنامه پیام‌های مختلف شما در مسائل مختلف افغانستان گنجانیده می شود. مخصوصا در این اواخر تعداد زیاد از پیام‌ها در رابطه با جار جنجال‌های رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان می باشد. ما روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی در ظرف 2 ساعت با مهمانای محترم این برنامه و نماینده های حکومت وحدت ملی کشیدگی ها بین 2 جنای حکومت وحدت ملی را در میان گذاشتیم. بنابراین در این برنامه از نشر پیام‌های شما صرف نظر نموده زیادتر به مسائل مهم دیگر اجتماعی می‌پردازیم. امیدوار هستیم که معذرت ما را بپذیرید.
اسلام محمد علی مدازول اسوالی گوسفندی ولایت سرپل سوال نکنم. ما سابق در آبایم زمین ها ما 41 روز آب دور میخورد، آلی در 6 ماه به ما میرسد، در 6 ماه. این مسئولین تو بیدر ایش توجهی ندارم.
سلام علیکم و راضی آزاده. ما ولایت سریپول هستیم، لسوالی گوسپندی قریه آلتیبای. برادر خودم دمیل شهر اف قریه اش قریه میرابه میکنم. وی میرابی ما را برادر 4 ماه شده آبی ما را مردمی پاله، مردمی اسماعیل شهمرد میگردونه. مرملک آب نمیخوره، ملکان آب نمیخوره، شیخان آب نمیخوره، قرقله آب نمیخوره، التبای آب نمیخوره. دست مردم در یقنش در یقنی ما هست. برادر توی یک حیات رایی که از حضورت سریپور ای والی صاحبی بیای ببینم درخت مردم چه رقم خوشه. این 4 ماه درخت ما مردم خوش بودی، ما مردم خوش زراعت خدا نداده، دایمه را خدا نداده و امی آبی هم خدا از ما گرفته.
ما از ولایت سریپول هستیم، از ولسوالی گوسفندی، از طرفی ها و ما مردم بسیار بازه باشیم و ما مردم دسترسی شو از دولت شکایت ما مردم برسان.
سلام علیکم، قدرت الله هستم از فاریاب ورزله قیصر قریه چهارشنبه. همین مردم چشکتر در چهارشنبه آب نمیده، ما به خیر دست آب دیوانه هستیم. نمیستیم ما کلن درخت های ما باغ های ما کلن خوش شده از زمی آب.
بنده یکتر از باشندگان ولی فسوان ولایت خور میباشم. ما مردم در اثر جنگ هایی که مدت 4 روز میشود مواجه شدیم. این نوع مواد خوراکی و دیگر لوازم زندگی این نداریم. ما مردم در اثر جنگ هایی که پی در پی به کشت زراعت خود هم رسیده نتوانستیم و کشت زراعت ما به اثر نارسیدنی آب هم از بین رفته و هیچ حاصلات به دست نآوردیم و راههای نوسلتی هم به روی ما مردم بسته است و ما مقاماتی مرکزی خواهشمندیم که هر چه زودتر به این ولسوالی رسیدگی لازم نماید.
سلام علیکم شنوندگان رادیو آزادی. اسم ما غلام رسول، ولایت جوزجان، ولسوالی قاتون، قریه خانتکه و همسوزه شدیم. ولخوالی قرقین یک مشکل کلان دو چار فیتگی است. به خاطر وی بغل ولخوالی قرقین دریای آمو چند سال میشه تخریبات دریای آمو بسیار زیاد است. این امسال فیلن از قریه دینار تخریبات دریای آمو بیخی شدید است. یک مسجد بود به نام بلند مسجد. 172 سال پیش این مسجد زور شده بود. لیکن آمده این 1530 این مسجد دریای آمو شهید کرد. از قریه خانتفم این چند وقت پیش دریای تخریبات دریای آمو زیاد بود لیکن فیلن هم است لیکن کم است. از جوی سره هم همچنان در تخریبات دریای آمو بیخی زیاد است. اینمی این سال از ولسوالی قرقین 100 چند خانه را دریای آمو کوچان. بخاطر از این مردم دریغ سوزن برامدگی است. بیخی در و در است، خاک بسر است، از دولت هم هیچ توجه نمی کند. اینمی وقت دکتر صاحب اشرف غنی ریاست جمهوری را صاحب شد، بعد از او هیچ یک شانزده پلیت ولسوالی قرقین کمکم نشده، هیچ کد پرسند شم نکده، لیکن چنده تا روزه دریایی و دگه و دگه حیاتا آمده اینا را لب دریای آمو را دیده رفت، لیکن آمو رفته نشست. مردم قرقین در و در از خاک بسر است. مردم در ریگ سوزن برامده، در ریگستان یک مسخال خاکم نیست. یک کیلر خاک ترکپور از کم بگویم 650 روپیه در ریگستان رفته تمام میشه. مردم بیخی در و در است دست دریای آمو. این چند وقتیش از وزیر صاحب خارجه ترکمنستان در ولایت جوزجان آمده بود. از اون ما مردم خوشحال شدیم. مردم آمو قصه کرد که وزیر صاحب خارجه ترکمنستان وعده کرده ما بلب دریای آمو را جور کده میتیم. کل گپای را از قرقین ما مشکلش حل میکنیم. لیکن این گپام در کلی یلان دروغ برآمد و خاطر زی تال را یک گپ میشد. هیچ گپم نشده. مردم ما این چند نفر دویده گشته بود، ما همراهش صحبت کردیم و گپ زدیم و قرقین ایتر میکنیم موتر میکنیم. مردم قرقین یک هفته بسیار خوشحال گشت به خاطر از امی وزیر صاحب ترکمنستان بر ما وعده کرد لب دریای ما جور میشه. مشکلات قرقین از والی صاحب جوزجان پرسان کنین، دیگه مسئولین پرسان کنین، گپای مرامی بلندپایه دولت برسانین.
اسم عبدالخالق است، نماینده عمومی ولسوالی شورتپه ولایت بلخ قریه هزار توقعی میباشم. تقریبا اضافه تر دو سال می شود تهدیدات دریای آمو ما مردم بسیار تهدید زیاد متضرر ساخت است. مگر هم که در ولایت ها وزارت خانه ها ریاست ها چیزی که مشکلات خود را ارائه کردیم، مگر هم کسی توجه زیاد نکرده نمی کنم. مگر هم تقریبا دمی عید رمضان به این طرف 38 خانه تقریبا 1000 جریب زمین کشت به اصطلاح جاروب و پخته و کنجد و مش و اینمی چیزای مرا دریای آمو مندل نشینی من مرا مسکونه خانه نشینی من مردم پک کده از بین بردم. مگم کسی توجه اینم پیلنم در شهر کابل هستم، ریاست به ریاست وزارت به وزارت میگردم، کسی صدای مرا نمیشنم، کسی عمل درستم نمیکنن بر ما. وزارت انرژی آب، وزارت انکشاف دهاتم رفتم، وزارت انرژی آبم رفتم، ریاست امور تنظیم آبم رفتم. مگم امروز که ریاست امور تنظیم آب رفتم، اصلا مدیر شعبه همراه ما عکس العمل منفی نشان دادن، صدای ما را کسی نمیشنوه. میخوایم از شما صدای ما را پخش نموده توجه جدی خواهان هستیم و میخوایم.
محترم آقای غفور لیوال، معین صاحب محترم وزارت امور سرحدات و قبایل صاحب، امروز ما یک موضوع جالب میخواییم با شما در میان بگذاریم. او مسئله دریای آموز، هر سال اوجا که سیل میایه صاحب یک قسمت از سرحدات ما را ترکمنستان بستلا میگیره. در این مورد گفتیم گرچه به شما انقدر ارتباط نداره، ولی از نقطه نظر حفظ سرحدات این موضوع به شما ارتباط میگیره. نظر شما را در مورد بگیریم صاحب.
در تمام مسیر دریای آمو که خط فاصل بین افغانستان و سه کشور شمال افغانستان است، یعنی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، این مسیر به حیث یک سرحد آبی بین دو کشور زیر نظارت وزارت امور سرحدات است و اون مناطقی که آسیب پذیر است از جانب افغانستان او را به سه بخش ما تقسیم میکنیم. یکی مناطق است که استحکام طبیعی داره، یعنی بیشتر مناطق کوهی است و او بیشتر ویران نمیشه، اما مناطقی که بیشتر خاک است و استعداد تخریب داره و در جانب مقابلش کشورهای همسایه کناره های آمو را در جانب خودشان استحکام دادن، او خیل دیگه ایست که یک تعداد کشتی های گزمی اقتصادی و یا گزمی سرحدی از اونا در اونجا وقتی که در حرکت می باشند متاسفانه تولید موج می کنن و بخشای از خاک افغانستان این می بره در بعض مناطقی تخریب در مدت یک سال از دو کیلومتر تا بیشتر از دو کیلومتر هم می رسد از لحاظ عمق در افغانستان. ما در این مورد با فرستادن هیئت های مکرر ثبت بعضی از به جریان تخریب و حتی تکمیل گزارش های بسیار مسلکی از این بخش پرداختیم و به جریان نشست های کمیسیون های متعدد حکومت افغانستان در این جریان واقع شده و ما فکر میکنم استحکام فیزیکی سواحل دریای آمو مربوط میشه به وزارت هایی که بیشتر این در مسائل انرژی و آب و برق و تحکیم سواحل دریاها و فواید عامه کار میکنن. به این خاطر وزارت امور سرحدات تمام ارقام و گزارش هایی که باید داشته باشد یا وزارت امور سرحدی او را تکمیل کرده. در این مورد فقط مسئولیت نظارت از امو خط سرحدی که وجود داره بین افغانستان و سه کشور همسایه، این نظارت از طریق وزارت امور سرحدات میشه.
آقای لیوال، منتها اگر این یک مسئله تقریبا چندین ساله است و هر سال هم یک قسمت از سرزمین افغانستان میره، از نقطه نظر منافع اولیای کشور این مسئله یک مسئله ملی است، از او خاطر اگر یک کمیسیون ایجاد شود، خود او وزارت شما مگر داخل شد و دو وزارت دیگه هم داخل شد و دیگه وزارت خارجه هم داخل شد و حتی طرف ترکمنستان وزیر خارجش که به افغانستان به این نزدیکی آمده بودن اونا وعده سپرده بودن که حتی ترکمنستان میخواد این کار را کمک بکنه. این موضوع شما از نقطه نظر منافع اولیای ملی نمیتونین تعقیب بکنین و کمیسیون تشکیل بکنین و پشت از این موضوع جدی بگیرین؟ صاحب
کمیسیون ها وجود داره، باز قبل دولت افغانستان در این مورد اقدامات خود را کرده، البته یک بخش از بزرگی استحکامات صورت هم گرفته در بعضی از مناطق، اما شما میفهمید افغانستان متاسفانه در شرایط جنگ است و در این حالت بعضی از کارهای بزرگ ایجاب مصارف بزرگ میکنه. به این خاطر ما فکر میکنم در پلانهای انکشافی دولت استحکام از این سواحل جدا وجود داره. این که وزارت های دیگه در این مورد چی اقدام میکنه مربوط به از اونا میشه، اما من فقط به حیث یک منصوب وزارت امور سرحدات میتونم در مورد مکلفیت های وزارت خود ما میخبر دارتن بگویم که ما از لحاظ مسئولیت های خود در این زمینه اجراعات مقتضی را کردیم و ما فکر میکنم حکومت در این مسئله در جریان است، پلان های هم در این مورد وجود دارد.
آقای غفور لیوال، معین وزارت امور سرحدات و قبائل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر شما.
قابل توجه رادیوی آزادی، شما برنامه گفته شنید در رابطه با کیفیت معارف در افغانستان داشتید با کبیر اقمل صاحب که رئیس نشراتی معین نشراتی وزارت معارف افغانستان بود. اونا از کارهایی که در رابطه با معارف افغانستان داشتن برای شما گفتن و یک گبایشان در مجموع روی خط بود و در عمل در معارف هیچ وجود نداره. ما از ولسوالی کهمت شما را تکلیف میتیم مدت 4 ماستی ماش معلمین از مای از برج ثور به این از برج عمل به این طرف ما ماش نگرفتیم. ده مکتب در این روزا ماشا ای بعضی مکاتب از جمله ولسوالی از 24 از چند مکاتبی که وجود داره اجرا شده و ده مکتب دیگه اجرا نشده. نمیفهمیم که علت به کجاست. و همچنان ما از سالهای 53 ششمان نگرانی های خود را نگرفتیم. در مجموع معارف کمت نگرانی خود را نگرفته که هر نفر 2000 تقریبا نگرانیشان میشه. شما حساب کنید که 400 معلم نگرانی چقدر پول میشه. و همچنان نگرانی های سال 54 هم ما ششمان نگرفتیم. این به تناسب همون شما حساب کنین. و در این روزا که معاش های معلمین در خورده هنوز هم آمده از معاش قابل تادیه از هر ماه 60 روپه گشتانده شده. معاش قابل تادیه را 60 روپه گشتانده سند بعد از معاش داده شده. اگر وزارت معارف در قسمت تادیه معاش ده مکتب کمر توجهی نکنه ما تا به روزهای هفته انتظار میکشیم و در غیر از اون ما مکاتب اعلام میکنیم. در ماه رمضان معلم حداقل نتوانست که حداقل یک کیلو گوشت بگیره و برای اولاد خود برای عمو کس چوری پوش خود بده. خواهشمندیم از مقام محترم تا صلاح ما را در خدمت مسئولین وزارت معارف برسانید.
ما یکی از معلمین هستم. ای عرض داشتم که از طریق رادیویتان برای همین کارکنای وزارت معارف بفهمانید که این معلمینی که در ابقا قرار گرفته چرا مشکلش حل نمیشه؟
بنده یکی از معلمین وزارت معارف کشور و ولسوالی برکه میباشیم. بر این که از طریق شما به مسئولین معارف میرسنم که معاش برج سرطان تا هنوز برای معلمین داده نشده است. برای سایر ولسوالی های بغلان در برج گرچه معلمین محترم چندین بار عرضه بر سرانوالی با ریاست معارف بغلان عرض کرده است، عرضه مکرر معلمین برای آمر عمومی معارف برکه و مسئول معاشات برکه قوت های سیگانه دولت از جمله حکومت قوه قضاییه قوه مقننه بغلان نرسیده است. بناهان از مقام محترم شما میخوام که مشکلات بنده را به گوش مقامات بالا برسانید. این مشکلات تنها امسال نبوده، چندین سال است که ادامه دارد. با احترام.
بله سلام علیکم، نفولا هستم از ولایت فاریا ولسوالی کویسانات لولاش. تقریبا بالای یک ماه میشه که راه مواصلاتی این منطقه بسته است. جنگ تقریبا 23 جنگ در اینجا بود، در محاصره بودیم. فعلا طالب از این منطقه سقوط کرده. در منطقه تایلان مربوط پشتونکیت است. راهای مواصلاتی ما 21 ماه میشه قطع است. یک بیجو آرس تینیم هزار پیش، یک بیجو در اینجا 3000 پیش. به هیچ کمک های دولت هیچ توجهی در این منطقه نمی کنه. ما مردم بسیار از نگاه مواد غذایی بسیار ضعیف شدیم. لطفا خواهش میکنم از مقام های بالا که در این باره یک توجه خاص کنه. قوه بیامده در این منطقه پشتونکیت دمیر که زمین روی ما رو اگه باز نکنه احتمال داره که دقتی خیلی مواجه شیم. وای ظرف نظر پیام ما را نشر نماید. اطمان در زدترین فرصت خدا.
احمد خالی هستم از ولایت سرپل و لفالی سنگچارک. شما را زمان نیتون محترم، ما یک مشکلات داشتیم قبلا در حساب سرک بود. سرکای داخل پلان، سرکای پلان شهری که یک تعداد سرکا از اینجا توسط اهالی قریه مردمی و خاص خود مردم اینا تمدید شد، کشیده شد و یک تعداد افراد اشخاص مغریز تعدادشان به 3 نفر میرسد. ایلیمیناتی که یک عالم جنجال در سر به مردم ایجاد کرده. نمیمانم که همی سرگی ما مردم آزاد باشه. اگر رفت آمد یک مریضی به بیمارستان به شفاخانه ما انتقال بیتیم، در مقامات هر روز اگر ریزه نکنه سرگاه را بند کردن. در حدود 30,000 نفوس ما آدم قریه قرار زندگی میکنیم. یعنی کلی ما را مشکلات مانده. از شما خواهش میکنم که سلام مرا پخش بکنین به گوش مسئولین برسه. در این باره توجه بکنن که ایرمی ولسوالی سنگچارک قریه تشخانه نمیتونه مشکلات داره محترم. اقتصاد خونه نمیشه. دولت محترم توجه جدی بکنن در این راستا. ببینن ما خانه های خود تیر شدیم، از ملکیت های خود تیر شدیم، داوطلبانه سر یکن شدیم، بیلی میکنم امتیاز نمی 2-3-4 نفر دیگر مشکل هستیم. ما چی خسیم کنیم؟
از ولایت بدخشان رسوال راقستان بر این جهت که نلکای دولتی دارو درمانی که میه برای مثل بیچاره و غریبا ایره دکتر صاحبا با بازارا میبرن مغازه درست کردن به نام دوافروشی. اگر برش که مایانه میکنه اگر مریضی بیچاره را میگه برو پرزه تا بگی برو اشار دارو بیاد که بیچاره میره زگه دکان که میره میگه نخوای که من دکان را که میخواستم از او دارو بگی تازه نورده ای دارو درست نیست، رای خوبی نیست، ای رای درستی نیست. باید یک دفعه اقدام بکنه با رسوله ولایت بدخشان و رسوله راوستان و آوان و وزیرکی و دیگر دارید فقط توجه بکنه.
یکی از مهاجرین افغانی هستم که در ایران مدت 37 سال زندگی میکنم. اما الان ما به یک مشکل و بدبختی در این مملکت گرفتار شدیم که خدا قسم در سال ما هم یک تومن رو در سال درآمد نداریم. حالا هر نفر 500 هزار تومان برای اداره کار، 70 هزار تومان، 80 هزار تومان برای فضای سبز، نمیدونم برای شهرداری، برای چی چی چی، برای هزار نو پول از ما میگیره. به وزیر مهاجرین شما رو به خدا چند سریه ما زنگ بزنم، پیام ما رو به وزیر مهاجرین برسنیم که بیان تکلیف این بدبختایی که یک برد اینج مهاجرینه پوست کدن اینا، خدا شاید بقید پوست کدن ما. شما رو به خدا، شما رو به پیر به پیغمبر همین پیام ما رو به وزیر مهاجرین برسنیم.
من اسیوندی دفن زنم رجیب علیه رئیس شورای ولایتی هرات، ما گفته میتونیم که این یک عمل غیر قانونی از سوی رئیس شورا است و مردم میفهمند که قانون که نقض میشه و قانون زیر پا میشه، از حکومت زیر پا میشه، از سران حکومت زیر پا میشه، یک پلیس، یک معلم و افراد ملکی نمیتوند که قانون زیر پا کند و همچنان یک عمل که یک رئیس میکند و باز هم ما گفته میتونیم که عملشان از عملشان به گونه دفاع میکند که به او یک سرکشی و خودخواهی و بدماشی ظاهر میشود، یک عمل بد است، زشت است و ما این عملشان را تقدیم میکنیم. و این کار بد است که یک نفر یک کار می کند، یک عمل، یک تخطی از قانون می کند و باز هم چند نفر از خیشان و اخوانشان، از طرفدارانشان به روزمزدیانشان جمع می کند و می گوید اگه من روحانه شوم، اگه به من وظیفه داده نشده، ما مردم را به خیابان می کشنیم و مظاهره می کنیم. در این مورد ما جدا از حکومت و مسئولین می خواهیم که به این گونه افراد اجازه ندهد که حکومت را بدنام کند و قانون زیر پا کند.
یک شکایت دارم از قاضی های اولسوالی چراب. یک روز در وظیفه است، 20 روز دیگه در وظیفه نیست. دوسیه ای که به یک کلمه گپ فیصله میشه و یک سال نگاه میکنه و مقصد و آرزو وزیر همون نمیفهم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
خسر شده دل ها مکدر شده، دل ها مکدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرخر شده، نازنین نازنین.
از نوله زاری ما گوشی فلکت شده دل برو دل داری ما بیگانه پرور شده نازنین حکایتی سردی ما وای حکایتی سردی ما نگفته باور شده رسیده ای دردی ما نخونده از بر شده